سوابق باب او شریکم. و همچنین عبادت تاریخی هم معناش اینه که یک مشارکت بزرگ تاریخی در انجام یک پرستش بزرگ تاریخی هست که همه به نحو مشاق در این فعل بزرگ شریک هستند. لذا همه مؤمنین در طول تاریخ در ثواب عبادت همدیگه شریکن و به فضیلت عبادت همدیگه میرسن. خب این هم دامنه سرپرستی ائمه علیهم السلام بود. یک مقدار اینو توضیح دادیم، البته این بحث اگه بخواد بحث پیدا بکنه نیاز به یک مقدمات طولانی تری داره. بر همین اساس یک نکته رو که تقدیم میکنم این هست که بنابراین میبینیم محور اصلاح فرد و جامعه و تاریخ محورش جریان ولایت حق است. یعنی اگر بخواد فردی اصلاح بشود، صالح بشه، حقیقتاً باید ولایتی که بر او اعمال می‌شود ولایت حقی باشه. اگر جامعه‌ای بخواد اصلاح بشه، باید ولایتی که بر اون جامعه اعمال می‌شود ولایت نور باشه. و همچنین کل جریان تاریخ اگر به نقطه صلاح میرسه به خاطر این است که آرام آرام این ولایت حقه درش جاری میشه تا به عصر ظهور میرسیم که در عصر ظهور این حقیقت در عالم دنیا ظهور پیدا میکنه. این جور نیست که فرد بتونه جدای از دستگاه ولایت اصلاح بشه یا جامعه جدای از دستگاه ولایت اصلاح بشه و یا همچنین تاریخ. اصلاح شدن به اینه که جریان ولایت حق درش واقع و جاری بشه. حالا از طرف انشاءالله یه بحثای پردامنه این هست که اگر مجالی بود تقدیم میکنیم و اون این هست که آثار ولایت حق و باطل رو باید در حوزه حیات انسان جنبار کنیم که ببینیم اگر ولایت یک جامعه اصلاح شد آثارش چیه که در روایات آمده که مثلا روح و راحتی و فلاح و رشد و همه اینها را از شؤون ولایت قرار داده. حالا اینها رو بعد به دقتش بپردازیم. از اینجا وارد یک بحث دیگه ای بشیم و اون این که بر این اساس تهذیب و اخلاق هم باز باید در محور ولایت تفسیر بشه. یعنی مهذب شدن انسان از شؤون اصلاح امر ولایت در وجود انسان هست. گاهی ممکنه ما تهذیب رو اینجوری معنا کنیم که ما یک صفات حمیده‌ای داریم، یک صفات رذیله‌ای، فرد با یک مراقبه‌هایی و با یک تدابیری آرام آرام صفات رذیله رو از خودش دور می‌کنه و تخلیه از صفات رذیله میشه و به عکس آرام آرام آراسته به زیور صفات حمیده میشه و همه صفات حمیده در اون محقق میشه. ولی حقیقت این است که رسیدن به صفات حمیده و متخلق شدن به اخلاق حمیده از فروع اصلاح امر ولایت در انسان هست، کمایی که اتصال به صفات رذیله از فروع آلودگی در امر توحید و امر ولایت هست، از فروع شرک، از فروع فساد در امر تبری و تبری است. حالا یه مقدار این رو توضیح میدیم ایشان به خدمت. به تعبیر دیگه اگر کسی اینجوری تلقی کنه که ما یک صفات حمیده‌ای داریم، انسان با تلاش خودش میتونه به اون صفات حمیده برسه و صفات رذیله فاصله بگیره، اخلاقی که از اون ناشی میشه به علم، اخلاقی که از اون ناشی میشه یک سن هست، و اگر ما گفتیم که نه اخلاق حمیده از شؤون توحید هستن سنخ دیگری است. به نظر میاد اخلاق حمیده همه از شؤون توحید هست، یعنی ما باید به مراتب توحید برسیم، در مراتب معرفت الهی برسیم و از فروع این معرفت، از آثار و برکات این معرفت، نازله این معرفت در قلب انسان صفات حمیده است. کما اینکه اگر طریق توحید هم ولایت شد، از آثار رسیدن به ولایت حقه و ظهور ولایت حقه در انسان اتصال به صفات حمیده است. همون چیزیست که آقای مقداری در این جلسه خدمتتون تقدیم بکنن. مقدمتاً این دو تا روایت رو خدمتتون اشاره می کنم که شاید قبلاً هم یکی از این دو حدیث نورانی رو خوندید. یکی خطبه قاصه هست که به طور جد در این جمعه از مورد دقت قرار بگیره، و دوم هم حدیث جنود عقل و جهل. حدیث جنود عقل و جهل رو ملاحظه فرمودید در کتاب عقل و جهل کافی نقل کردن در اون کلینی، و حدیث 14 این باب هست، این کتاب هست، و اونقدر این حدیث مهم هست که نه فقط شرح کافی، اونای بزرگانی که کافی رو شرح کردن این حدیث رو مورد دقت زیاد قرار دادن، بلکه رساله های مستقلی در شرح این حدیث جنود عقل و جهل نوشته شده. خطبه خاصه هم که واقعا از قرر خطبه های امیرالمومنین علیه السلام هست، البته معارف فراوان دیگه هم پشتوانه این بحث هست. مطمئن به عنوان نمونه این دو تا کلام نورانی رو تقدیم میکنه. در خطبه خاصه نظر مبارکتون بشه، محور بحث این بود که کبریایی و عزت از صفاتی است که خدای متعال، از شؤونی است که خدای متعال مختص به جلال خود قرار داده و نسبت به دیگران قرقگاه قرار داده و حریم است که دیگران حق ورود به اون حریم را ندارند، و اگر کسی هم منازعه در این عزت و کبریایی با خدای متعال بکنه مورد لعن قرار میگیره و جعل اللعن تعالی من نازعه فیه ما. بعد همه توضیح دادن که خدای متعال ملائکه مقرب خودش رو به همین امر امتحان کرده که آیا نسبت به این حریم الهی و قرقگاه الهی حرمت نگه میدارن یا ورود پیدا میکنن. این امتحان و اختبار الهی هم برای این بوده که لیمیز هم متوازعین هم نه مستکبرین، برای این که صف متوازعین و مستکبرین از هم جدا بشه، خدای متعال یک امتحانی از ملائکه مقرب گرفته که متواضع و مستکبر با همین امتحان از هم جدا میشن، که از این کلام دورانی استفاده میشود که امتحان ملائکه مقرب به همین مسئله تواضع در مقابل کبریایی الهی و تذلل در مقابل عزت الهی است. بعد هم نظر مبارکتون هست، حضرت این امتحان رو که برای قرض جدا کردن صفت متوازین از مستکبرین هست توضیح میدم که خدای متعال امتحان به تواضع در مقابل خودش رو اینجوری گرفته که به ملائکه فرموده انی خالق بشر من طین و اذا تقویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که خدای متعال کلمه روح رو در او دمیده و نازله ای از اون حقیقت رو در او قرار داده ولی در قالب گلیم، و بعد ملائکه فرموده در او سجده کنید فسجد ملائکه رو کل و مجمعون الا ابلیس. ابلیسی که تا عالم ملائکه پیش رفته بود استکبار کرد. حضرت فرمودن که ریشه این استکبارش هم عصبیتش و از کنم همیتیست که او رو گرفته، و این رو توضیح دادیم که این عصبیت و همیت معناش اینه که انسان برای امری در مقابل خدای متعال شأن وارد بشه، و بخواهد او روی پایگاه ارزش قرار بده. هر چیزی رو که ما در مقابل خدا متعال تکیگاه قرار بدیم و تکیه بکنیم، این میتواند ما رو به تعصب، عصبیت و حمیت نابجا بکشه و ما میتواند منتهی به استکبار در مقابل خدا متعال و تعزل در مقابل خدا متعال بشه. ابلیس همین کار رو کرده که فتخر علی آدم و اصله و ارز کنم ارز کنم که خلقتنی من نار و خلقتهو منتین، یعنی شعنی برای امری در عرض خدای متعال قائل شده و به او تکیه کرده و به تکیه به او در مقابل فرمان خدای متعال ایستاده. خب از ازم توضیح دادم که این امر موجب شد که او به اصطلاح در دنیا و آخرت مورد لعن الهی قرار گرفت و ذلیل شد. حالا روایت مفصل و بازم در حضرت توضیح دادم که خدای متعال ملائکه رو امتحان کرد و ملائکه هم از این امتحان پیروز بیرون آمدند و برای اینکه امتحان واقع بشود در خلقت جناب آدم وقتی این روح رو میخواست در یک مرتبه جدیدی از خلق قرار بده به پیکری و اون قرار بده صورتی به او بده که ملائکه در قالب این صورت او رو ببینند و در مقابل او تواضع و سجده کنند، صورتی بود که قرار داد صورتی بود که از گل بود و لو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاءه و یبر العقول رواءه و طیبا یاخذ الانفاس عفوا لفعل ولو فعل لخفت لذلت له الاعناق خاضعین و لخفت الملائکه و لخفت البلوا على ملائکه. خب خدای متعال چرا این کار رو نکرد؟ حضرت توضیح دادن ولکن الله را این عبارت در ذهنم نیست یختره رو به بعد ماین چلون اصلح خدای متعال با مجهولات امتحان کرد که چی بشه برای سه نکته. یکی ابعادن نفیان به استکبار همه و ابعادن به مخیلاه منه. خدای متعال میخواست با این امتحان تمیز پیدا بشه و سفوب از هم جدا بشن، حقیقتا استکبار نفی بشه و خیلاه هم دور بشه و این امتحان اینجوری واقع میشه. دارم خود به 192 هست اینجوری آدم هست در نشد برای نبود فهم میکنه نسخه ها، ولی در نسخه ها دشتی به نظرم خود به 192 هست. خب نهت بکنیم، حالا چون روایت رو خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم، فقط برم حضرت فهمیدم که توجه داشته باشید که قصه شیطان در باب شما تکرار نشه. خدای متعال در شما امتیازی قائل نشده که با اون چیزی که ملکی رو رجم کرد و دور کرد به خاطر یک ساعت استکبار او رو با عبادت 6000 سالش رو محو کرد و عفو کرد، به خاطر اون کار شما رو عفو نمی کنه. خدا نفت بکنید پس از مجموع چه در این روایت نورانی هست اینجوری استفاده میشه که اون امتحان اصلی انسان همون امتحانی است که خدای متعال ملائکه مقرب رو به اون امتحان کرده و اون امتحان چیزی جز سجده در مقابل خدای متعال، تواضع در مقابل خدای متعال و تذلل در مقابل عزت الهی نیست و طریق این امتحان هم تعظیم خلیفت الله و به تعبیری سجده در مقابل خلیفه الهی است، همون امتحانی که ملائکه به او امتحان شدن. خب پس عنایت بکنید اصل عبادات، اصل تکلیف عبارت است از همین تواضع و سجده. با این تواضع و سجده هست که خیلا و استکبار از انسان دور و نفی میشن، نفیان در استکبار انهم و ابعادن در خیلاه منهم. حالا قریب به این عبارت دور شدن انسان از خودیت و خودپرستی و امنیت و از استکبار در مقابل خدای متعال و رسیدن به مقام تواضع، این اون چیزیست که خدای متعال در همه انسانها از ما میخواد. خب اگر کسی به این مقام برسه ما همین یه دونه به تعبیر دیگه صفت اصلی رو داریم، این هست که باید وارد اصطلاح عمق وجود انسان بشه، به انسان از اعماق وجود خودش در مقابل خدای متعال سجده بکنه. خب از شؤون این سجده کردن و از قوایی که انسان به واسطه او این سجده به عبادت رو جاری میکنه در وجود خودش صفات حمیده است. صفات حمیده از جنودی هستند، از قوایی هستند، لشکریانی هستند که خدای متعال به مؤمن عنایت میکنه که با این لشکر اون سجده به عبادت رو جاری میکنه. در اشکال مختلفی اون سجده به عبادت ظهور پیدا میکنه. سخاوت، شجاعت، زهد، تقوا، یقین، ایمان، توکل، رضا، اینها قوایی هستند که متناسب با اون نور عبادت به مؤمن عنایت میشن. انواری هستند که قلب مؤمن به اون انوار متناسب با اون سجده به عبادتی که در مقابل خدای متعال میکنه نورانی میشه. این انوار صفات حمیده از فروع عبادت و سجده در مقابل خدای متعال هستند، از شؤون عبادت و سجده در مقابل خدای متعال هستند. اگر انسان در ارتباط با همه مخلوقات سجده در مقابل خدای متعال داشت و ظاهر به خودش رو عمل کرد، این صفات حمید به او عنایت میشه. این صفات از فروع عبادت و سجده در مقابل خدای متعال هستند و هر کجا صفت رذیله‌ای هست، این صفت رذیله از شؤون استکبار در مقابل خدای متعال هست. خب این یک روایت که من گمان میکنم از این روایت نورانی استفاده میشه که اون نفی انیت و خودیت و رسیدن به مقام عبودیت و تواضع در مقابل خدای متعال اون غرض اصلی همه امتحان ها و طریق این تواضع هم تواضع در مقابل از کنم خلیفه الهی. خب این دو امر اگر در انسان محقق شد، حالا این دو امر ظهوری در قلب انسان دارن که ظهورش در قلب میشه به صفات حمیده. این مقدمه باشه تا امروز دارم حدیث عقل و جهل رو خدمتتون تقدیم کنم. در حدیث عقل و جهل در کتاب شریف کافی ملاحظه فرمودید حضرت ابتدا فرمان که اعرف العقل و جنده و جهل و جنده اعرف العقل. حالا اگر کافی باشه جلد اول من از رو حدیث رو بخونم بزرگواری بعد اصول کافی البته سر روایت رو من تلاش میکنم که سریع خدمتون تقدیم کنم، خیلی بهش نمیپردازم چون بحثای دقیقی داره که اون بحثا هر کدوم مورد دقت بزرگان قرار گرفته. بله، عزت من اصحابنا احمد بن محمد بن علی بن حدیث از سماعت بن مهران قال، به نظرم روایت هم صحیح هست، اینجوری ذهنم هست، قاعدتا صحیح هست، قال کنت عند علی عبد الله علیه السلام و عنده جماعت من موالی، در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، سماعت بن مهران میگه، و در محضر حضرت جماعتی از دوستان حضرت بودن، فجرا ذکر عقل و جهل، سخن از ذکر سخن از عقل و جهل به میان آمد، فقال ابو عبدالله علیه السلام اعرف العقل و جنده و جهل و جنده تحت بود، اگر عقل و لشکرش و جهل و لشکرش رو بشناسید هدایت میشه. بعد حضرت بر اساس درخواست سمائه راجع به عقل و جهل مطالی بروید کردم، سمائه به حضرت جمعی کرد تقول تو جو اصفت دار لا معرف و الا معرف، ما معارفون رو از شما میگیریم، اگر در از عقل و جهل رو هم بشناسیم و از شما رو ما این معرفت رو عنایت بکنیم. فقال ابو عبد الله علیه السلام ان الله از درجه خلق العقل و هو اول خلق من روحانیین ان یمین العرش من نوره، خدای متعال عقل و آفرید از عالم روحانیین اول مخلوقی هم که آفریده شده عقله، پس چنان بکنید این عقل نازل به یک موجودی از عالم روحانیون و عالم ابواب. اول مخلوق از عالم روحانیون هست. خب خدای متعال رو خلق کرد ان یمین العرش من نوری، از جانب راست عرش از نور خودش. حالا این عرض میکنیم این خلقت مخلوقات مراتبی داره که به هر مرتبه‌ای از اونها خلقت گفته میشه. عرض کردم خلقت در لغت معنی خلقت ابتدایی نیست. اگر شما یک موجودی رو از یک قالبی به قالب دیگری هم در بیارید، این صورتگری هم نوعی خلقه. به استخلق من التین که هیئت الطیر فدم که خوبین فتکون طیرم به اذن، این خودش ازش تعبیر به خلق میشه. ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین. این کدوم خلقت عقله؟ خلقت اولیشه یا نه عقل رو که آفریده بود مرتبه از خلقتش، مرتبه از به اصطلاح شکل گرفتن و صورتگریش اینه که خلقتی از رو ایجاد کرد، به او صورتی داد. از یمین عرش از نوره. حالا عرش چیست و یمین عرش چیست؟ اون باید بحث بشه. اینا از نمودید اونم از نور، از جانب یمین عرش آفریده شده، از نور خودش. این خلقت، خلقت از نور الهی. حالا فقط اجمالا همین بعد معلوم باشه که خلق این عرض، این مرتبه از خلقتش هم خلقت از نوره، از اصل نور ناشی شده. فقال له ادبر فادبر، چون مقال له اقبل فاقبل، تکالیف به او کرد، تکلیف به ادبار ادبار، و او در مقام این دوتا تکلیف اطاعت تام کرد. حالا فقط اون امتحان و اون تکلیف همینقدر به اجمال دارم و توضیح داده شده، اما اینکه تفسیر اون امتحانی که خدای متعال از عقل گرفت و تکلیفی و بندگی که از او خواست چی بود توضیح داده نشده. لذا بزرگان هم سعی کردن اینو توضیح بدن. خب ببینید، پس بنابراین خدای متعال عقل رو از نور خودش آفریده و به او فرمان بندگی به عبادت داده، امتحانی از او گرفته. در این مقام اون در این امتحان چه تکلیف به ادبار بده، چه تکلیف به ادبار پذیرفته. فقال الله تبارک و تعالی خلقت که خلقا عظیما و کرمت که علی جمیع خلقی، و خدای متعال او رو تکریم کرد به خاطر همین بندگیش. قال هم به خلق جهر، جهر هم از یک موجودی است که خدای متعال آفریده. منم بحر الحجاج ظلمانی کرد، این خلقتی که جهر داره، حالا خلقت اولیش هست یا مراتبی از شکل گیری اوست، تعبیر اینه که از یک دریای تلخ ظلمانی آفریده شده. چرا بعد در جای خودش بحث بشه؟ این به معنی جبر مطلق نیست. الان یه حال هم یک موجودیست که اینجوری آفریده شده، حالا یا خلق اولیشه یا مراتبی از شکل گیری خلقت اوست، اینجوری آفریده شده. فقال له ادبر فادبر، وقتی به او دستور ادبار رو میگردانی دادن که برو رفت. ثم قال له اقبل، حالا که رفتی برگرد. فلم یقبل، دیگه اقبال نکرد. نه فرمودیم، حالا این رو باید توضیح بدن دیگه بزرگان که این چه نوع امتحانی بوده. علی حال از اون امتحانی گرفته شد، وقتی به او فرمان ادبار دادن ادبار کرد، فرمان ادبار دادن دیگه بر نگشت. نه فرمودیم، یه جمله در دعای عرفت من فقط اشاره میکنم برای تأمل. امر کنی به رجوع لدت آثار، قسمتی از دعای عرفت که مرحوم سید طاووس نقل کردن این رو داره. امر کنی به رجوع لدت آثار، فرجعنی الیک به کثرت الانوار و هدایت الاستفسار، حتی ارجع الیک منها کما دخلت منکر الیها، مسئول السر عن النظر الیها، مرفوع الهمت عن الاعتماد الیها. که شاید معنی عقل و عدبری که در باب عقل بود همینه. پس ببینید عقل جهر این خلقتشه، بعدا تکلیف شده، تکلیف رو در یک مرتبه اطاعت نکرده، به اعراض از تکلیف کرده. البته اعراض رو کنید، این ادبار و اقبالی که از جهر خواستن غیر از ادبار و اقبالی که از عقل خواستن دیگه، مجبور نبوده، کاملا پیداست، امتحان بوده، تکلیف بوده. در این امتحان و تکلیف هم هر دو اختیار داشتن، هم عقل و هم جهل. نوع امتحانشون هم حتما متفاوت بوده. اون تکلیفی رو که از عقل میخوان هیچ وقت از جهل نمیخوان. او در ظرف تکلیف خودش تبعیت کرده و این در ظرف تکلیف خودش عصیان کرده. پس ما دو تا موجود داریم، یکی از عالم نور، از نور آفریده شده، مرتبه‌ای از خلقتش از کردم توضیح داده میشه، و دیگری از بعد اولاد ظلمانی، هر دو هم تکلیف به امتحانی داشتن، یکی در این تکلیف و امتحان تبعیت کرده و دیگری در تکلیف و امتحان خودش که متناسب با او بوده اقرار کرده. فقال له استکبرت، خدا متعال به عقل خطاب کرد، حالا به جهل فرموده استکبرت، استکبار در مقابل من کردی. یعنی این مخالفت همون نوع استکبار بود، باطن این فرمان ناپذیری و شکست در این امتحان استکبار علالله بود، در مقابل کبریای الهی استکبار کرد، تواضع نکرد. ثم جعل، بعد خدای متعال ثم فلعنه، خدای متعال چون استکبار کرد رو لعن کرد، که همون مضمون است که عرض کردم در خطبه فاسعه هست، که حضرت در خطبه فاسعه فرمودن جعل اللعنه علی من نازعه فیه ما، پیدا استکبار کرده و خدای متعال او را از رحمت خودش دور کرده. ثم جعل للعقل 75 جندا، خدای متعال برای عقل 75 تا لشکر قرار داد که اینها جنودی هستند که عقل به وسیله اونها طاعت میکنه، شؤون و قوایی هستند که به عقل داده شده برای اینکه این بندگی به وسیله او بست پیدا کنه، به وسیله این قوا، به تعبیر دیگه قوای بندگی عقل هستند، قوای نورانی هستند که به عقل داده شدن و عقل به واسطه هر یک از این قوا طاعت و عبادت و بندگی خاصی میکنه و این بندگی رو در عالم نشر میده. خب فلما ما رعل جهل و ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه و از مرلهون عداوه، وقتی جهل ملاحظه کرد که خدای متعال عقل رو اکرام کرده و به او جنودی عنایت کرده، از مرلهون عداوه، دشمنی او رو در باطن گرفت، به جای اینکه در مقابل عطای خدا تواضع کنه و خشوع کنه و بپذیر کمال او رو، دنبال او حرکت بکنه، بنای دشمنی با او گذاشت. عنایت میکنید استکبار علالله تبدیل شد به دشمنی با عقل. میبینید این خیلی شبیه به قصه جناب آدم و ابلیس است که در قرآن نقل میکنه. البته میدونید شاید اینجا عقل و جهل بزرگان گفتن تفسیر به جناب آدم نمیشه، عقل مرتبه‌ای از حقیقت نورانیت وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا ببینید این عداوت کارشو به کجا کشیده. فقال الجهل یا رب هذا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته و انا ضده، پروردگار اونم یه مخلوقیست مثل من، تو رو خلق کردی و بعد از خلقت تکریمش کردی، قوا به او دادی و خب منم درگیر با او و نقطه مقابل او هستم، ولا قوت لی به، فاعتنی من الجند مثل ما اعتیته، مثل همون لشکریانی که به او دادی به منم بده تا من با او درگیر بشم. اینا از میفرمایید خدا امتحاتم سوال، نه من متناسب با تقاضای تو بسه جنود میدم، اما فان اسیت بعد ذلک، اگر با این قوا اسیان بکنی، اخرجت که و جندک من رحمتی، هر دو رو از محیط رحمت بیرون میبرم. پیداست هنوزم داخل در محیط رحمت خدا بودم و گرفتار غضب نشده بودم و پیداست مجبور به معصیت نبودم، یعنی جهل و لشکرش مجبور نبودن به اینکه اسیان بکنن، میتونستن طاعت بکنن و البته ناعت دارید طاعتشون هم به این بود که تسلیم عقل بشن، اگر تسلیم عقل می شدن اون هم جایگاه مناسبی در عالم پیدا می کردن، متناسب با شأن خودشون. خدای متعال او هشدار داد که من تو رو کمک می کنم به جنود، ولی اگر معصیت کردی تو و لشکرت رو از محیط رحمت بیرون می برن. قال قد رضیت، عرض کرد من راضی شدم، خوبه تو این جنود رو من بده، اگرم مخالفت کردم تو من از رحمت خودت دور. فاعطاه 75 جندا، خدای متعال 75 لشکر هم به او داد. پس عنایت بکنید هم عقل یک موجودی است که خدای متعال خلق کرده و هم جهل، یکی از نور یکی از بحر اجاج ظلمانی. حالا عرض کردم این که این خلقت اولیه شونه یا مراتبی از خلقتشون هست، این مرتبه از خلقت مسبوق به یک تکلیف در عوالم قبل از او هست یا نه، این در این روایت نیامده، ولی علی ای حال یک چنین خلقتی است.
و پیداست این دو موجود با این دو خلقت هر دو اختیار دارن، هر دو مورد امتحان قرار گرفتن، امتحانشون هم قطعا یکسان نبوده، هر کی تکلیف متناسب با خودشو داشته، یکی در امتحان خودش تکلیفشو انجام داده، تواضع کرده، خضوع کرده در مقابل کبریایی الهی و در مقابل عزت الهی، و دیگری استکبار کرده، یکی مورد عنایت قرار گرفته، یکی لعن شده. بعد خدای متعال عقل رو با قوای تأیید کرده، اون حقیقت و اون موجود رو که با اون قوا عبادت و بندگی بکنه، جنود این عقل و نور هستن، و شیطان هم به جای اینکه تسلیم او بشه، ببینه خدای متعال به اون کمال داده، عصبیت رو کنار بگذاره و از طریق تبعیت از او به قرب برسه، بنای دشمنی گذاشته. وقتی دیده که مقام رو به او دادن و به این ندادن، بنای دشمنی گذاشته، از خدای متعال هم کمک خواسته، خدای متعال هم جنودی به او داده و در این حال با او شرط کرده که با این قوا و جنود معصیت نکنه و الا رجم میشه، و او هم بنای بر معصیت گذاشته. پس بنابراین دو تا موجود هستن، یکی عقل، یکی جهل. جهل بنا نبود که درگیر بشه با خدای متعال، کما اینکه در قصه حضرت آدم بنا نبود که ابلیس استکبار بکنه. اگر مثل ملائکه تواضع میکرد، سجده میکرد، در ظرف خودش نورانی میشد دیگه، حقیقت عبادت درش محقق میشد، و راه نورانی شدنش هم این بود که در مقابل خلیفت الله تعظیم بکنه. این تعظیم هم خوب عنایت دارید، باطنش سجده بر خدای متعال بود، امتحان به تواضع بود، نه امتحان به تبعیت از خلیفت الله مستقل از عبادت خدای متعال. طریق امتحان به تواضع امتحان به خلیفت الله بود. این موجود به جای اینکه در مقابل خدای متعال تواضع بکنه و به عنوان تواضع در مقابل خدای متعال سجده در مقابل خلیفت الله بکنه، استکبار در مقابل خدای متعال کرد. این استکبار و منازعه در کبریای الهی و جلالت الهی او رو به درگیری با خلیفت الله کشون، بنای بر دشمنی و عداوت گذاشت. اینجا هم دقیقا همین طوره، خدای متعال عقل آفریده، جهلم آفریده، هر دو رو امتحان کرده، و بعد این جهل، این موجودی که نامش جهله، حالا اسم لفظم نیست، اسم با مسما با هم دیگه هماهنگن، این موجود تکلیفی داشته، میتونست از طریق تبعیت از عقل به مقام